در صبحانه و خبر امروز. ادامه سردرگمی درباره میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایران. یک عضو ستاد کرونا میگوید آمار واقعی 2.5 برابر ارقام اعلام شده رسمی است. برگی دیگر از سیاست فشار حداکثری کاخ سفید بر تهران. 6 شرکت چینی به دلیل همکاری با کشتیرانی جمهوری اسلامی تحریم شدند. گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره بدهی هنگفت ایران در سال جاری میلادی. رئیس بانک مرکزی میگوید 250 صادرکننده هیچ ارزی وارد کشور نکردند. و گامی دیگر به سوی تکمیل پروژه استارلینک. صدها ریزمدارگرد دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای از همه نقاط زمین را میسر می‌سازند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 30 مهر ماه خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در حالی که افزایش شدید میزان مرگ و میر ناشی از کرونا بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت خبرساز و باعث نگرانی شدید شده، یک عضو ستاد مبارزه با کرونا ایران گفته وضعیت کشور به مراتب بدتر است. مسعود مردانی ضمن غیر واقعی خواندن آمار رسمی تعداد واقعی قربانیان را دست کم 2.5 برابر این آمار دانست. در صورت صحت ادعای آقای مردانی، آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بیش از 800 نفر خواهد بود، عددی که ایران را در میان 3 کشور اول جهان از لحاظ تعداد قربانیان روزانه قرار می‌دهد. در همین حال سایر نقاط جهان هم با نگرانی گسترده و بلا تکلیفی شدید دست به گریبانند. در فاصله 2 هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ با انتقاد شدید از مشاور ارشد بهداشتی این کشور آنتونی فاوچی را یک فاجعه نامید. علت عصبانیت آقای ترامپ انتقاد دکتر فاوچی از برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی بزرگ بدون فاصله گذاری و ماسک بوده. همزمان مؤسسه واکسن سازی گامالیا در روسیه از ثبت سفارش برای 1 میلیارد دوز واکسن تولیدی خود خبر داده. واکسنی که تاکنون 40,000 نفر در مرحله آزمایش انسانیان شرکت کردند، اما نتایج قطعی کارای آن هنوز روشن نیست. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
وضعیت شیوع کرونا در ایران هر روز وخیم‌تر از گذشته. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 5000 نفر در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد.
از دیروز تا کنون تعداد 5039 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 322 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
آماری که بسیاری حتی درون حکومت ایران آن را غیر واقعی می دانند. این بار دکتر مسعود مردانی عضو ستاد مبارزه با کرونا گفته است که آمار قربانیان این ویروس دست کم 2.5 برابر رقم رسمی است. دولت اما مردم را به خاطر عدم رعایت پروتکل ها مقصر این وضعیت می داند.
به رغم همه تاکیدها و نظارتها، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از 42% در 2 هفته قبل به 54% رسیده، ولی این حتما کافی نیست. ما قطعا باید به رعایت دستورالعمل‌ها به بالای 90% برسیم.
در مقابل برخی از پزشکان و مدیران بیمارستان ها از عملکرد نهادهای مسئول انتقاد و در این باره هشدار می دهند.
ممکنه روزهای بدتری داشته باشه. شما الان روز 337 داری میگی، این آمار اگه یه روز دیگه شما اومدی اینجا آمار رو 2 برابر اعلام کردید، کسی نباید تعجبش واقع بشه اگر ما کاری نکنیم. من میبینم بعضی تعجب میکنن، ای چرا شد 337 نفر؟ خب بیماری که همینجوری کنترل نمیشه که، وقتی شما هیچ کاری نکنی بسپری در واقع به که امور خودش پیش بره، شاید یکی به قول شما رعایت بکنه یا رعایت نکنه، میشه این. الان هم اگر کاری نکنیم ممکنه شما یه ماه دیگه شما بیاید 2 برابر این آمار اعلام بکنید.
برخی هم از عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مسئولان انتقاد می‌کنند.
من واقعا شرمندم. خیلی از دولت مردان ما، مسئولین ما وقتی دارن صحبت میکنن، اگه ماسکو بردارن قشنگتره. یه ماسک تزئینی زدن که نمیدونم برای زیبایی، برای خوشگلی، برای مود، این چه وضعی است؟ با این وضع که نمیشه کنترل کرد. همه جا ببین، از خودمون باید شروع کنیم، گناه رو گردن دیگری نندازیم.
شرایط جهان هم روز به روز بحرانی تر می شود. شمار مبتلایان هر روز بیشتر می شود. مثلا در جمهوری چک از هر 100,000 نفر 1,100 نفر، در هلند 500 نفر و در فرانسه 770 نفر بنابر آمار رسمی مبتلا هستند. در اروپا بر شمار مناطقی که محدودیت‌های جدید اعمال می‌کنند افزوده شده. به طور مثال ولز به طور کامل قرنطینه شد. در ایرلند محدودیت‌های جدید و در بلژیک منع رفت و آمد شبانه اعمال شد.
On peut encore contrôler, on peut organiser la solidarité entre les hôpitaux.
می توانیم یک همبستگی میان بیمارستان‌ها ایجاد کنیم و این کار را کردیم. اما اگر شماره مبتلایان همچنان بالا رود، تعداد بستری‌ها هم آنچنان بالا می‌رود که مجبور می‌شویم درمان بیماران غیر از کووید 19 را که ممکن است وضعیتشان خطرناک باشد عقب بیاندازیم.
در آمریکا باز هم ویروس کرونا به طور آشکار پا در سیاست گذاشت. دکتر آنتونی فاوچی، متخصص بیماری‌های عفونی دولت آمریکا، ابتلای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را پس از برگزاری میتینگ انتخاباتی پرجمعیت بدون استفاده از ماسک و بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی طبیعی دانست. سخنانی که خشم آقای ترامپ را برانگیخت.
دکتر فاوچی مرد بسیار خوبی است، اما ما او را آزاد گذاشتیم هر کاری میخواد انجام بده. درآمد بالایی از تلویزیون ها داره و دوست داره در تلویزیون ها حضور پیدا کنه. ما هم آزادش گذاشتیم. متاسفانه گاهی چیزای بد کوچیکی میگه، اما او مرد خوبیه، دوستش داره.
اما تلاش‌ها برای ساخت واکسن کرونا در کشورهای مختلف ادامه دارد. چین از پیشرفت خود در این زمینه خبر میدهد.
تا امروز دو واکسن آزمایشی و غیر فعال که در مؤسسه محصولات زیستی پکن و مؤسسه تحقیقات زیستی ووهان تحت پوشش گروه سینوفارم تولید شدند، در حال پشت گذاشتن فاز سوم آزمایشات بالین در 10 کشور از جمله امارات، فرانسه، اردن، پرو، آرژانتین و مصر هستند. تا کنون بیش از 50,000 نفر این واکسن ها را دریافت کردند و این میزان در ادامه به 60,000 نفر خواهد رسید.
目前呢整个反应各方面还是非常不错的。 روسیه هم میگوید تا کنون برای تهیه 1,000,000 دوز واکسن تولیدی خود سفارش دریافت کرده. واکسنی که تا کنون حدود 40,000 نفر در آزمایش انسانی آن شرکت کردند، اما هنوز تأثیر و کارای آن قطعی نیست. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد مسائل مرتبط با شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران آمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در کشور رو که وزارت بهداشت هر روز اعلام میکنه غیر واقعی دونسته و گفته که آمار واقعی 2.5 برابر آمار رسمیه. در مورد این آمار چه شبهاتی وجود داره که خود مسئولین در ایران هم بر روی اون تاکید میکنن؟
بله، در واقع علاوه بر 2.5 شاید 3 تا 5 برابر هم باشه میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، به خاطر اینکه اونها هر روز هم اعلام میکنن، میگن بر اساس معیارهای تشخیص قطعی میزان مرگ و میر اینقدر بوده. این برای مبناست که تست کرونای فرد مثبت باشه یا اینکه به طور مشخص در مثلا بخش ICU بستری شده باشه و CT scan انجام شده باشه، دیگه قطعا بدونن که اون فرد کرونا رو داره. ولی مثلا ما میدونیم در مورد تست کرونا تا 40% موارد میتونه منفی کاذب داشته باشه، بنابراین خب این رقم بسیار بالاتر میشه. بسیاری از افراد قبل از اینکه به بیمارستان برسن فوت میکنن و اصلا در شرایطی نیستن که تست انجام بشه یا تست بررسی بشه. بنابراین تو پروتکل هایی هم که مرگ و میر رو اعلام میکنن مینویسن در وهله اول خود پزشکان که مثلا دیسترس تنفسی گرفته، یعنی اختلال در تنفس داشته، گاهی اوقات ثابت میشه حالا که فرد اگر کاملا اون ذات الریه‌ای که هستش قطعی نباشه که کرونا هست، این شکلی نباشه که کرونا هست، در عکس مثلا ریه یا سی تی اسکن گفته میشه اون مریض پنومونی یا ذات‌الریه گرفته و وقتی کاملا قطعی باشه صحبت از این میشه که فرد مبتلا به کرونا هست. بنابراین باید آمار چند برابر رو در نظر گرفت. آمار واقعی رو باید در واقع مقایسه کرد که امسال چقدر فوت شده هست در مقایسه با همین، یعنی همین زمان در سال گذشته. در اون موقع ما حتما به تفاوت خیلی جدی میرسیم در ارتباط با مرگ و میر ناشی از کرونا.
بریم سراغ بحث واکسن. یک نکته ای که روز گذشته عنوان شد این که مقامات روسی از سفارش 1 میلیارد دوز از واکسن تولیدی این کشور خبر دادن. در مورد کارایی این واکسن چه تحقیقاتی صورت گرفته؟
خب این واکسن البته از روزهای گذشته یه واکسن دوم رو هم روسیه اعلام کرده که داره آزمایش میکنه، ولی اون واکسنی که هست مشهور هست به نام اسپوتنیک وی یا اسپوتنیک 5 میگن، به اسپوتنیک وی درسته در رابطه با واکسن در که این ویش از اون میاد، این واکسنی هستش که مراحل درست تحقیق و مراحل در واقع فازهای لازم رو به درستی طی نکرده، بر مبنای یک آدنوویروسی هست شبیه، یعنی از یکی از در واقع آدنوویروس های انسانی هست، بنابراین میتونه کلی شبهات وجود داشته باشه در مورد کارش. تمام کسانی که بررسی کردن از این صحبت کردن که این روند بررسی اون ناقابل بوده، مشکوک هست، غیر قابل اعتماد هست و موضوع 1 میلیارد یه مقدار در واقع غیر واقعی باید باشه. حالا نمیدونم چه کسانی یا چه دولت های سفارش دادن، ولی واقعیت اینه که سازمان بهداشت جهانی امیدوار هست که تا سال 2000 پایان سال 2021، یعنی یک سال و چند ماه دیگر، 2 میلیارد بتونه تولید بکنه. اینکه 1 میلیارد اون رو روسیه تقبل کرده باشه یا توانش رو داشته باشه خب یه مقدار بعید به نظر میسه. بنابراین همون جوری که از ابتدا این امر به صورت یک مرحله تبلیغاتی پیش رفت، تمام مراحل هم به این صورت بوده، واکسن باید در واقع مؤثر باشه و عمد باشه و در مورد این واکسن نه در مورد تأثیرش داده های کافی هست و نه در رابطه با امن بودنش، بنابراین میتونه خطر ایجاد بکنه و در واقع افراد به خصوص این که فازهای قبل از کلینیکی و کلینیکیش به سرعت طی شده میتونه خطرناک باشه برای کسانی که اون واکسن رو تا حالا گرفتن و از این به بعد بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
در تازه ترین دوره از تحریم‌های ثانویه آمریکا، 6 شرکت چینی به دلیل همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. واشنگتن تابستان سال جاری شرکت کشتیرانی ایران را تحریم و هر نوع کار با این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود. به دنبال انقضای تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاخ سفید به دنبال تنگ‌تر کردن هرچه بیشتر عرصه بر جمهوری اسلامی است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی.
گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکتی با ناوگانی شامل 170 فروند کشتی، ناوگانی متنوع از کشتی‌های اقیانوس پیما و نفت کش گرفته تا کشتی‌های مسافری، شرکتی که با 12 شرکت تابعش حالا بزرگترین شرکت کشتیرانی خاورمیانه به حساب می‌آید. از شاهرگ‌های بزرگ حمل و نقل ایران که آمریکا آذر ماه پارسال آن را به همراه یک شرکت وابسته به آن به نام ایسیل در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اما برای آمریکا که سیاست فشار حداکثری را همچنان با جدیت ادامه می‌دهد، تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی کافی نبوده و حالا 6 شرکت چینی و 2 فرد را هم به علت همکاری با این شرکت و نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، 2 شرکت چینی گروه ریچ هولدینگ و ریچ شیپینگ لاینز امکان کناره گرفتن کشتی‌های ایرانی را در بنادر چین فراهم کردند. رئیس و مدیر عامل گروه ریچ هولدینگ 2 فرد تحریم شده هستند. بر این اساس دسترسی افراد و شرکت‌های نامبرده به دارایی‌های خود در آمریکا مسدود می‌شود و هیچ شهروند آمریکایی حق انجام معامله با آنها را ندارد. وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به تمام بنگاه‌های اقتصادی و مالی در سراسر جهان هشدار داده که چنانچه با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی همکاری کنند، باید خطر تحریم‌های آمریکا را بپذیرند. این در حالی است که طبق توافق جامعه هسته‌ای 2015، تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از 5 سال از امضای این توافق نامه، یعنی 3 روز پیش، به پایان رسیدند. خبری که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک هفته زودتر آن را اعلام کرد.
10 سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی یک شنبه هفته آینده رفع خواهد شد. در 27 مهر ماه دیگه تحریم تسلیحاتی ما نداریم.
27 مهر ماه از راه رسید و با وجود خوشحالی مقام های جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن پایان تحریم های تسلیحاتی توسط جامعه بین المللی، آمریکا همچنان بر ادامه این تحریم ها تاکید کرده و حتی برای کشورها یا شرکت هایی که بخواهند با ایران تجارت تسلیحاتی کنند خط و نشان هم کشیده.
هر کشوری که به دنبال صلح و ثبات در خاورمیانه است و از نبرد با تروریسم حمایت می‌کند، باید از هر گونه مبادله تسلیحاتی با ایران خودداری کند. تهیه سلاح برای ایران تنها باعث افزایش تنش‌ها در منطقه و رسیدن سلاح‌های بیشتر به دست گروه‌های تروریستی و نیابتی و افزایش تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل و دیگر کشورهای صلح طلب می‌شود.
با وجود تهدید وزیر خارجه آمریکا علی ربیعی، سخنگوی دولت میگوید رفع تحریم‌های تسلیحاتی نوید بخش رفع تحریم‌های دیگر است.
سلاح ایرانی در این کشور همواره پشتوانه صلح و امنیت سرزمینی و منطقه‌ای بوده است. صریح‌تر بگویم، ایرانی‌ها عاشق سلاح نیستند، عاشق صلح و ثبات و همزیستی و همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه پایدار هستند.
تحریم شرکت‌های کشتیرانی چینی به خاطر همکاری با ایران تلاش دیگه‌ایه که آمریکا طی اون می‌خواد به حکومت جمهوری اسلامی فشار بیاره تا بلکه از این طریق بتونه اقتصاد ایران رو دچار سقوط کامل بکنه، تا بلکه بتونه یک بار دیگه این کشور رو برای صحبت درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و سیاست‌های منطقه‌ایش پای میز مذاکره بکشونه، چیزی که مقام‌های ایران همواره گفتن یک تلاش بی‌فایده است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، در خبرها اومده بود که ایالات متحده 6 شرکت چینی رو به دلیل همکاری با کشتیرانی ایران تحریم کرده. پیشتر هم عنوان شده بود که آمریکا 11 شخص حقیقی و حقوقی چینی رو به دلیل واردات نفت از جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. این گسترده‌تر شدن لیست تحریم‌های چین چقدر برای جمهوری اسلامی تهدید محسوب میشه به لحاظ مرابطات اقتصادی با این کشور؟
به قولی نهضت ادامه دارد. آمریکایی‌ها همچنان سیاست اعمال فشار حداکثری رو پیگیری می‌کنند، ولی در این مورد خاص و در این برهه خاص مسئله چین اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. چین یکی از 5 کشوری است که ایران تجارت خارجیش رو عملاً محدود به اون می‌بینه و از این لحاظ فاصله زیادی با بقیه داره. 4 کشور دیگه همسایه ایران هستند: افغانستان و عراق، ترکیه و امارات. و این چینه که اقتصادش برخلاف روسیه اقتصاد مکمل ایران به شمار میره، به این ترتیب که میتونن مواد خام ایران رو مثل نفت و گاز و سنگهای معدنی و غیره با ثمن بخس بخرند و ببرند و کالاهای مصرفی مورد نیاز رو به جمهوری اسلامی بفروشن. حالا چین در طول 4 سال گذشته وارد بازار تازه‌ای هم شده و اون بازار اسلحه است و نقش فعالتری در روابط بین الملل همسو با روسیه اتخاذ کرده. اینها نگرانی هایی در آمریکا ایجاد میکنه و اینها میتونه به نوعی پنجره ای باشه برای جمهوری اسلامی که احساس فشار کمتری میکنه. ولی من باور ندارم با مضیقه های مالی که الان حکومت با اون روبرو هست و طبیعتی که چینی ها دارن که بیشتر یا نقد میفروشن یا به این نیت معامله میکنن که کشوری رو بدهکار بکنن تا بعد بتونن فشارهای بیشتری به اونها وارد بکنن. تحریم‌های تازه متوجه پیشگیری از توسعه مناسباتی است که چینی‌ها جمهوری اسلامی رو ناگزیر با اون میبینن. بین الملل باید به نوعی هشدار تلقی بشه برای شرکت‌های چینی که نگاهی هم به بازار آمریکا دارن.
خب شما میان صحبتاتون به ورود چین به بازار اسلحه اشاره کردین. مقامات جمهوری اسلامی در این چند روز مانور فراوانی دادن به لحاظ خرید سلاح از دو کشور چین و روسیه. آیا چین با توجه به این تهدیدهای آمریکا حاضر هست که به ایران سلاح بفروشه؟
اول برگردیم به بازار ایران. چرا واقعا با این بلاحت آقای روحانی این موضوع رو تبلیغ میکنه؟ واسه که وقتی که توی ایران کرونا بالاترین سرانه کشتار رو داره و روس‌ها این قضیه ادامه پیدا کرده، وقتی که مردم به دنبال داروهای مبارزه با قند بالا یا دیابتی ها به دنبال دارو میگردن و پیدا نمیکنن، آیا این درسته که رئیس دولت بگه که مردم خوشحالن که ما میریم اسلحه بخریم؟ ضمن این که در بساط این دولت واقعا چیزی باقی نمونده برای خرید اسلحه، تنها یک تبلیغ سیاسی است در وضعیتی که حکومت یا دولت آقای روحانی خودش هم در فشار جناح‌های دیگه میبینه و هم برای مشکلاتی که با اون روبرو هست راه حلی پیدا نمیکنه. دولتی که نیمی از اعتبار امسالش رو بدهکاره، دولتی که اعتبارات خارجیش برای تمام سال به 10 میلیارد نمیرسه، در حالی که بازسازی نیروی هوایی ایران به تنهایی حداقل 10 سال وقت و حداقل 150 میلیارد دلار هزینه میخواد و چین هم نه قابلیت و فناوری این کار رو برای تکمیل این چاله ها داره و نه آمادگی اون رو در وضعیت فعلی. چینی ها چند صد میلیون دلار اسلحه تمام دنیا در سال می فروشن و فناوری اونها فناوری کهنه روس هاست، ولی میتونن به هر حال به نوعی تظاهر به پر کردن این خلا بکنن. من انتظار ندارم در طول حتی 6 ماه آینده مبادلات چشمگیری در مورد فروش اسلحه پیشرفته به ایران صورت بگیره و این رو میشه در بیانیه‌ای که چینی ها با دقت اون رو منتشر کردن و اشاره به تایید موازین بین‌المللی کردن به خوبی دید و به خصوص در مورد نداشتن امکانات مالی جمهوری اسلامی.
در رابطه با همین امکانات مالی، با توجه به این وضعیت اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردین، اصلا چقدر امکان خرید سلاح وجود داره از سوی جمهوری اسلامی؟
عملا از دید من خیر، اگر واقعا منظور جمهوری اسلامی همین سلاح‌های اسقاطی است که در جنگ یمن به کار میره و دست قوطی‌ها هست، در هر خیابان صنعا که بگردن میتونن حجم انبوهی از این سلاح‌ها رو خریداری بکنن، یا اگر در پیشاور بتونن بازار درستی داشته باشن. ولی اگر منظور سلاح‌های پیشرفته است، روسا آماده این کار نیستن، به ایران سامانه S-400 رو نخواهند فروخت. یکی این که پول این کار رو ایران نداره و دو این که روسا اجازه ای آمریکا رو در این مورد هنوز کسب نکردن. یادآوری میکنم که در دوره آقای اوباما وقتی روسا میخواستن راکتور بوشهر رو تکمیل بکنن، تا آخرین قسط رو ایران پرداخت نکرد، حتی از تکمیل و تحویل راکتور اتمی بوشهر هم خودداری کردن. چطور ممکن است حالا روسا بیان چند میلیارد تعهد ایران رو بپذیرن برای تحویل اسلحه؟
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود میگوید بدهی خالص دولت ایران در سال 2020 به حدود 260 میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل 44% از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. همزمان و در شرایطی که دولت ایران با کمبود شدید نقدینگی مواجه است، رئیس کل بانک مرکزی این کشور گفته 250 تن از صادرکنندگان حتی 1 دلار ارز ناشی از صادرات را به کشور برنگرداندند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
صندوق بین المللی پول می‌گوید بدهی‌های خالص ایران در سال 2020 میلادی با افزایش چشمگیری روبرو شده است. گزارش جدید این نهاد بین المللی چشمانداز روشنی برای اقتصاد ایران پیشبینی نکرده. این سازمان بدهی‌های خالص ایران در سال 2020 میلادی را نزدیک به 260 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. چیزی نزدیک به 42% از کل تولید ناخالص این کشور.
کرونا مواجه بودیم، هم با تحریم مواجه بودیم.
همین چند هفته پیش بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادعا کرد که با وجود بحران جهانی کرونا، اقتصاد کشورش در قیاس با کشورهایی همچون آلمان نه تنها کوچکتر نشده بلکه رو به بهبود است.
ما حتی امیدواریم که بدون نفت ما یا حتی با نفت ما تا پایان سال احتمالاً یا مثبت بشه یا اگرم منفی بشه خیلی پایین تر از این رقم هایی است که الان برای آلمان اعلام شد.
ادعایی که با گزارش جدید صندوق بین المللی پول در تضاد است. متغیرهای زیادی در بالا رفتن بدهی‌های خارجی ایران نقش دارند.
این موضوع این هست که به هر حال درآمدهای تجاری ایران و ارزهای ناشی از صادرات ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده. نکته بعدی که وجود داره اینه که کرونا نه تنها در ایران بلکه در تمام اقتصادهای جهان یک رکود پیش‌بینی نشده ای رو به وجود آورده و این رکود عمیقی که الان به وجود اومده نیاز به این هست که کشورها بتونن با استقراض از نهادهای مالی مثل صندوق بین‌المللی پول بتونن جبران کنن اون کسری بودجه‌ای که برشون اتفاق میفته.
در سال 2018 و قبل از اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا، بدهی خالص دولت ایران زیر 118 میلیارد دلار بود. تقریبا نصف رقم پیش‌بینی شده برای سال جاری. بسیاری از ناظران معتقدند که کسری بودجه سبب شده دولت به افزایش نرخ ارز دامن بزند.
چون اقتصاد ما زیر ساختاش خیلی از بین رفته در طی سالهای گذشته، در نتیجه شاید اولین و نخستین راهی که به نظر در واقع دولت مردان میرسه استفاده از منابع خارجی هست که به ایران وارد کنند.
رئیس بانک مرکزی ایران از تخطی صادرکنندگان بخش خصوصی نسبت به تعهدات مالیشان گله کرده. به گفته عبدالناصر همتی، تعداد زیادی از صادرکنندگان بخش خصوصی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف از پرداخت تعهدات مالیاتی خود فرار می‌کنند. بالاترین مقام بانکی ایران مدعی شده که گروهی از صادرکنندگان به نام افراد کارتون خواب کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گرفتند بدون اینکه حتی یک دلار ارز وارد کشور کنند. امری که موجب سختگیری‌های شدید در صدور کارت‌های تجاری یک بار مصرف شده و به دنبالش کاهش درآمد ارزی.
بحث ما اینجاست که الان موضوع کارت‌های بازرگانی سال‌هاست داره مطرح میشه و در همه این سال‌ها دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار هیچ اقدامی برای برهم زدن این بستر فساد اقتصادی انجام ندادن و الان هم هیچ آماری وجود نداره که چقدر از این کارت‌های بازرگانی در دست بخش خصوصی بوده، چقدر در این از این کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف توسط خود شرکت‌های دولتی و شبه دولتی استفاده شده. ضمن اینکه سازوکار رفتارهای مافیایی در ایران امروز به شکلی هست که معمولاً ریشه فسادهای اقتصادی برمی‌گرده به مافیاهای اقتصادی که به هر حال به نهاد قدرت وصل هستند.
در کنار همه اینها، بحران همه‌گیری کرونا هم باعث افت شدید تجارت منطقه‌ای ایران و کاهش قیمت نفت شده. چیزی که اقتصاد بحران زده ایران را با دستاندازهای دوچندان مواجه کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما در شرایطی که کمر اقتصاد ایران زیر بار تحریم ها از یک سو و فساد گسترده از سوی دیگر در حال خرد شدن است، مصرف کنندگان در قشر متوسط و ضعیف جامعه متحمل بیشترین فشار می شوند. بازار کالاهای مصرفی و لوازم خانگی از جمله بخش هایی است که این روزها با تغییرات ساعتی قیمت مواجه است، چیزی که مردم را دچار سردرگمی و حتی ناامیدی مضاعف کرده. رویا ملکی گزارش می دهد.
سولاردوم الژی برج 12 6 میلیون و 200 الان 22 میلیون و پول بدی بارش هم نیست.
بازار آشفته لوازم خانگی
همش گران شده، هیچ چیزی نیست که گران نشده باشه.
بازاری در رکود ولی با قیمت‌های باور نکردنی.
فروشگاه دیو رفتین قیمت زده 18 میلیون و 500 هزار تومان، من حاضرم 20 میلیون هم پول بدم نمیدن.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته امسال به خاطر کاهش قدرت خرید مردم فروش لوازم خانگی 50% نسبت به سال گذشته کاهش داشته. مقامات وزارت صمت هم خالی بودن جیب مردم را تایید می کنند.
افزایش قیمت خود درآمد مردم به گونه‌ای هستش که قدرت خرید را ندارن، یعنی تقاضا وجود داره قدرت خرید نیست.
آن روی سکه اما مردمند، به بازار می روند ولی دست خالی به خانه باز می گردند.
قیمت ها فکر نمی کنم یک کارمند یا اقشار عادی جامعه بتونن واقعا خرید کنن.
گرانی دلار به یخچال و گاز و اتو هم رسیده، آن هم نه تنها محصولات خارجی که حتی همین تولیدات داخلی.
عرض و تقاضا باید بخونه دیگه. وقتی تو در لوازم خانگی ما رو خیلی کالا 60 تا 70% نمیتونیم تولید داشته باشیم چه انتظاری دارید؟
دست‌اندرکاران میگویند مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی افزایش قیمت ارز و کمبود مواد اولیه در داخل کشور است، اما فروشنده ها به غیر از این عوامل به نبود نظارت هم تلنگر میزنند.
هیچ نظارتی نیست، راحت به تو بگم اصلا نظارتی وجود نداره.
نبود اعتماد به بازار ارز و آینده اقتصادی ایران دست به دست هم می‌دهد تا افرادی از این آب گلالود ماهی بگیرند و سوار بر اسب مراد به احتکار کالاهای خانگی به ارزش ده‌ها میلیارد تومان روی بیاورند.
امروز متأسفانه تو جامعه ما هر کار خلافی که انجام میشه از جمله قاچاق، فوری میچسبوننش به کنار واردات. قاچاق اصلا ربطی به وارد کننده قانونی و وارد کننده شناسنامه دار هیچ ربطی نداره. این مشکل نظامی که نمیتواند جلوی قاچاق رو بگیرد یا نمیخواهد بگیرد. فقط تنها مسئله که پیش اومده، مردم کالایی که بین 8 میلیون تا 15 میلیون میخریدن امروز باید بین 50 تا 80 میلیون بخرن.
آنها که میتوانند گران میخرند، آنها هم که نمیتوانند یخچال و گازشان را به کول میکشند و میبرند برای تعمیر. آفتابه را خرج لحیم میکنند. بازار ایران غیر قابل پیش بینی شده. حتی همین یخچال هم این روزها و حتی ساعتها سرمایه‌ای رو به رشد محسوب می شود. قیمتش با دلار بالا می رود و خراب شدنش می تواند دغدغه‌ای بزرگ باشد. 3 سال پیش با 100 میلیون تومان میشد 3 عدد یخچال ساید بای ساید خرید. امسال اما با همان 100 میلیون تومان تنها 2 عدد. البته اگر خوش شانس باشی و پیدا کنی. مردم به بازار میروند، قیمت میگیرند و میگویند این یخچال چند؟ فروشنده میگوید قیمت همین حالا 50 میلیون تومان، اما 10 دقیقه دیگر را نمیدانم. رویا ملکی، رادیو فردا.
ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک زن را در حال دوچرخه سواری اعتراضی بدون حجاب در شهر نجف آباد اصفهان نشان می‌دهد. این ویدیو واکنش‌هایی را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته که همکارم بنیامین صدر از طریق اسکایپ با ماستا در این رابطه برامون بگه. بنیامین، ماجرا چه بوده و واکنش کاربران چگونه بوده؟
مهدی، خب همونطوری که گفتید ویدیویی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی از دوچرخه سواری یک زن در نجف آباد اصفهان. امروز خبر رسید که این زن ظاهراً بازداشت شده، پلیس گفته این زن رو بازداشت کرده. بعد از اینکه این ویدیو منتشر شد خیلی‌ها واکنش‌های متفاوتی داشتن، خیلی‌ها اون رو حرکتی جسورانه توصیف کردن برای آزادی زنان در ایران، اما برخی هم این حرکت رو تقبیح کردن. مثلا مهسا جزینی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب روزنامه شرق، در توییترش نوشته که این حرکت باعث میشه که خانم‌هایی که دوچرخه سواری میکنن در ایران دچار مشکل بشن، با تهدید و محدودیت بیشتر روبرو بشن، در حالی که خب ما میدونیم که خانم‌ها الان اجازه دوچرخه سواری در ملأ عام رو ندارن. و مهسا جزینی این گونه نوشته که این حرکت‌ها باعث میشه که عده‌ای محروم بشن از این موضوع. همین اظهار نظر باعث شده که خیلی‌ها مخالفت بکنن با او. نیکاهنگ کوثر در پاسخ به مهسا جزینی نوشته که در توییترش، نیکاهنگ کوثر نوشته روزنامه‌نگار اصلاح طلب رسانه حامی دولت ناراحته که یک فعالیت مدنی آرامشش رو به هم زده. روزنامه‌نگار کارش ثبت و بررسی و بیان وقایع یا تلاش برای خاموش کردن صداها و فعالیت‌های مردمی. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع که عموماً کسانی که حالا از اونها به عنوان جریان اصلاح طلب در ایران یاد میشه همیشه سعی میکنن که مطالبات رو نازل نشون بدن، پایین بیارن سطحشو و از ابراز خواسته های به حق و انسانی، در واقع این گونه که یک کاربر به نام ام در توییترش نوشته و اعتراض به ظلم و ظلمگویی حکومت، سعی کنن اون در واقع حرکت های مدنی رو کم رنگ جلوه بدن و اشاره بکنن که تندروی هست این حرکت ها در زمینه های مختلف به تعبیر این کاربر، و همیشه هم از دیدشون موقعیت اساس کنونیه و مردم هستن که باید مراعات حکومت رو بکنن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به تفاوت آزادی‌های اجتماعی در پیش از انقلاب 57 و بعد از اون. مهدی به نام هادی در توییترش نوشته 99% مخالفت‌هایی که حالا با حکومت پهلوی در حوزه آزادی‌های اجتماعی می‌شد اینه که سقف مطالبات پایین‌تر از کف وضعیت آزادی و حقوق و اختیارات انسانی دولت پهلویه، و خیلی‌ها ذهنشون نمی‌کشه به تعبیر این کاربر هادی وقتی می‌بینن دورانی بوده که کارگر سهامدار کارخونه بوده یا زنان آزادانه نوع پوشششون رو در جامعه انتخاب میکردن یا فعالیت‌های مثل دوچرخه سواری میکردن، برای همین این گونه کارها رو تندروی میدونن.
بله، ممنونم بنیامین از اینکه با ما همراه بودیم.
ممنون از تو.
بهرام بیضایی فیلمساز و کارگردان با سابقه ایرانی در میان اهل فرهنگ شخصیت شناخته شده است، اما تا کنون مجموعه مدون و منسجم درباره زندگی و آثار این هنرمند جمع‌آوری و ارائه نشده بود. حالا علام محسنی به سفارش رادیو فردا مستندی ساخته از زندگی و آثار آقای بیضایی، فیلمی که در آن نکاتی از زندگی شخصی و کاری او مطرح می‌شود که پیش از این جایی ذکر نشده بود. با هم ببینیم بخش‌هایی از این فیلم مستند را.
ما به تهران نمی رسیم، ما همگی می میریم.
این وحشتناک‌ترین دوره زندگیمه. اون هست، همیشه بود، گاهی بدتر گاهی کمتر بد، که اون هر وقت یه اتفاقی می افتاد بزرگ می شد.
ایران سرزمین ما، ما از یک آب و خاک هستیم.
گاه تسلیم ناگزیر در برابر شومی تقدیر تاریخ.
آره اگه اونو بذاره میشاسیمش.
نه،
شما به شرقی نشستی رو میگین نه. شما کیین که میگین نه؟ استعداد نمیتونه همه ما رو برای همیشه سرکوب یا نابود یا خفه کنه. در زیرش مردم زندگی خودشونو میکنن و این زندگی، این هدایت میشه توسط زنان.
در میان این طوفان ایستاد منم.
غریبه ای هست که بی استقبال به جایی وارد میشه و معمولا هم در انتها بی بدرقه اونجا رو ترک میکنه، در حالی که بهای سنگینی برای مصائب دانستن و جستجوی حقیقت پرداخته.
چون این امید هست، خدا فکر میکنه که چرا نه. آره؟
خب، مستند عیار تنها رو میتونید همین هفته پنجشنبه و جمعه ساعت 7 صبح به وقت ایران تماشا کنید. اما علا محسنی کارگردان مستند عیار تنها از طریق اسکایپ از کالیفرنیا همراه ماست برای گفتگو. آقای محسنی، چه شد که سراغ بهرام بیضایی رفتید و چه شد که نام عیار تنها رو برای این مستند انتخاب کردید؟ تو اونجا که من میدونم نام فیلم نامه هست که هیچ وقت ساخته نشد.
بله دقیقا درسته. من فکر میکنم اگر که این فیلم رو نمی ساختم شاید سوال برانگیز بود، چون بالاخره الان چند سالی هستش که به نوعی به عناوین مختلف با ایشون همکاری میکنم، یعنی این فرصت و شانس رو داشتم که با ایشون همکاری بکنم و در طی این سالها هم مرتب از طریق حالا دوستان، به خصوص دوستان مستندسازم، این سوال ازم میشد که تو که اونجایی چرا از بهرام بیضایی فیلمی نمیسازی، و هر بار به نوعی نمیشد تا اینی که بالاخره مجموعه عواملی دست به دست هم دادن، از جمله حمایت رادیو فردا که خیلی خوشحالم از این بابت و تشکر میکنم که بالاخره این فیلم ساخته شد و اگه نمیشد واقعا یکی از حسرت‌های زندگی میشد. من در مورد عنوان کار که فرمودین، بله، عیار تنها نام یکی از فیلمنامه‌های ساخته نشده بهرام بیضایی که یکی از واقعا آثار برجسته ایشونه که اساتش همیشه برای ما مونده که این رو روی پرده سینما ندیدیم. و علاوه بر این ایشون یه فیلم دیگه، یه فیلمنامه دیگه هم دارن به نام عیارنامه و چند تا کار دیگه هم دارن که اینا همه اتفاقاتش در بستر زمانی حمله مغول به ایران میفته. و عیارم حتما میدونید دیگه، عیار یا عیاران اون جوان مردان و پهلوانانی بودن که همیشه تقریبا میشه گفت گمنام بودن ولی با مردم بودن، در حمایت از مردم ستم دیده همیشه با اون ظالم یا ستمکار مبارزه میکردن. به نوعی شاید بشه اونا رو هم نظیر مثلا سامورایی ها در فرهنگ ژاپنی دونست.
آقای محسنی، از چه زاویه شما پرداختید به آثار آقای بیضایی؟ خب ایشون چه در زمینه فیلمسازی
کار نمایش بر روی صحنه، نمایشنامه نویسی و همچنین وجوه اسطوره شناسی، خلاصه فعالیت های انجام دادن. از چه زاویه نگاه کردیم و به کدوم یک از این هنرها پرداختید؟
من شاید قبل از اون باید بگم که این فیلم درباره بهرام بیضایی نیست. این فیلم درباره یک موقعیته، درباره شرایطیه که بهرام بیضایی در اون قرار داره. از این لحاظ میگم که شاید یک فیلم زندگی نامه‌ای یا بیوگرافی به اون معنای متعارف کلاسیکش نباشه، هرچند از زندگی بهرام بیضایی توش زیاد گفته میشه، ولی به ضرورت اقتضای محور اصلی فیلم. محور اصلی فیلم بر پایه یک پرسش بنیادین قرار گرفته که بهرام بیضایی با همون جایگاهی که شما به درستی گفتین چرا اینجاست. بهرام بیضایی که به طبیعتاً باید به شکل طبیعی در کشور خودش بر صدر بشینه و قدر ببینه، چرا در وطن خودش امکان کار و زندگی براش فراهم نیست که به ناچار تن به مهاجرت میده. البته اینم باید بگم که نکته مهمیه که فقط از وجه منفی این من نگاه نمی کنم، بالاخره بارستن وجه مثبتش برای ماهیه که اینجا هستیم. تصور کنید که ایرانیانی که بالاخره علاقمند به زبان و فرهنگ و ادب فارسی هستن، حالا سرچشمه رو انگار برداشتن از وطن آوردن گذاشتن اینجا، و من فکر میکنم که حالا هنرمندان داخل ایران به نوعی باید از نبود حضور ایشون دچار غربت بشن.
بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه تاکید میکنم همین هفته پنجشنبه و جمعه ساعت 7 صبح میتونید که به تماشای مستند عیار تنها بشینید. خب پس لرزه های به قطر رساندن معلم تاریخ در فرانسه هنوز ادامه دارد و در این بستر بحث درباره نسبت آزادی بیان و توهین به مقدسات و یکی از مباحث مهم روز بدل شده. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، سوالی که الان مطرح هست بین آزادی بیان و توهین به مقدسات چه مرزی وجود داره؟
این بحث بسیار حساسی هستش و من سعی میکنم که استدلالا و نظرات هر دو سو رو بگم. از یک طرف خب هر کسی حق داره که چیزهای رو مقدس بدونه، حالا یه اشخاصی یا یک تاریخی یا یک مفاهیمی رو، و بعدم حق داره که وقتی که یک اثر هنری منتشر میشه یا یک کتاب بسیار تاریخی منتشر میشه یا هرچه، فکر بکنه که این توهین به مقدسات منه. این حق هر کسی هست. و بعد خب حق داره اعتراض بکنه، حق داره تظاهرات بکنه، حق داره که بنویسه، حق داره که به اصطلاح واکنش فرهنگی نشون بده. اما از سوی دیگه آزادی بیان دستاورد بزرگ بشری هست. از این تمام این به اصطلاح جنبش هایی که از قرن 11 میلادی تا حالا شروع شده، بالاخره اروپا و دیگران به اعلامیه حقوق بشر رسیدن و آزادی بیان جزء اعلامیه حقوق بشر هستش. بنابراین کسی حق نداره بیاید مجازات تعیین کنه برای کسی که فکر میکنه او به مقدساتش توهین کرده و بعد بره مجازات رو اجرا کنه، بکشه طرف یا هر چیزی. و از طرف دیگه حق نداره از دیگه سانسور رو بر دیگران تحمیل بکنه، چون اینایی که به اصطلاح اون طبیعتا وقتی میگی شما به مقدسات من توهین میکنی، من رنجیده میشدم، اونها هم در مقابل پاسخ میدن که بسیار خوبه. اما خب اگر مثلا فقط مسلمان ها نیستن که مقدسات دارن، اگر همه انسان ها برابرن، بنابراین همه مذاهب و همه عقاید برابرن. مثلا نازی ها میگن شما کاریکاتور هیتلر نکشین ما ناراحت میشیم، استالینیست ها میگن استالین نکشین، هر کسی. حالا پس بنابراین ما باید اگر قرار باشه که مقدسات هیچ کسی موضوع اثر هنری قرار نگیره، ما باید از همه دینهای گوناگون و از همه عقاید گوناگون، حالا از فاشیست تا کمونیست تا اسلام تا مسیحی تا نمیدونم سیک بودایی غیر و غیر و دعوت بکنیم که اینا بیان لیستی از مقدسات خودشون ارائه بدن. و طبیعتا مقدسات هم در همه مذاهب یکی نیست. خب شیعه ها مثلا 14 معصوم دارن، نمیدونم سنی ها کمتر دارن و غیر و غیر. این یه لیست بسیار طولانی خواهد شد که چه میدونم شاید 20,000 مقدس رو در بر می‌گیره. بعدم در مورد آثار هنری و بیان در هر موردی باید تشخیص داد این توهین هست یا توهین نیست. بنابراین نمیشه قانون کلی بحث کرد. پس باید یک ما مجمع عمومی سازمان ملل درست کنیم، نمایندگان همه این ادیان بیان، لیستاشون هم بیارن و بعد بگن که مقدس هست. اینجوری هیچ اثر هنری و ادبی و نظری منتشر نمیشه. بنابراین
یه نکته که وجود داره این که بحث‌های مختلفی مطرح شده، یکی این که مسلمانان در اروپا در اقلیت هستن، برای حفظ حقوق اقلیت باید حرمت اونها رو رعایت کرد، و یا این که شوخی و یا انتقاد از برخی جریان‌ها مانند همجنسگرایان، برخی نژادها، رنگین پوستان، اگر که انتقادی بشه جریانات مختلف واکنش‌های گسترده‌ای نشون میدن، ولی در مورد مسلمانان میگن که این گونه نیست.
نه، نکته اول این که گفتین که در اقل دکته اول که گفتین که در اقلیت، این درسته. مهاجرین که خیلی هاشون هم مسلمان هستن در اروپا در اقلیتن و تبعیض‌های گوناگونی بر اینا روا میشه. در اینجا باید از اونها حمایت کرد، باید پشتیبانی کرد، اما خب اینها باید برن علیه اون سیستم های تبعیض تظاهرات بکنن. یعنی مثلا پلیس، میگن پلیس بر خود راسیستی میکنه باشون، باید علیه پلیس تظاهرات بکنن، یا مثلا صابخونه ها بهشون خونه نمیدن. باید به اصطلاح اونجایی که تبعیض هست تظاهرات کرد و از حقوق اقلیت دفاع کرد. اما در موردی که شما همه حق دارن نظراتشون رو بگن، تبعیضی نیست. یعنی هم مسلمان ها هم غیر مسلمان ها میتونن نظراتشون رو آزادانه بیان بکنن. در این مورد بنابراین اقلیت ها تحت تبعیض نیست. نکته دوم که گفتیم، ببینید یک موقع هستش که شما میایین یک گروه خاصی رو مثلا همه مسلمانان رو موضوع کاریکاتور قرار میدین، این غلط البته، یا همه همجنسگرایان، اما شما میتونید شخص خاصی رو، این شخص خاص همه نیست. یعنی شما اگر مثلا سلمان رشدی یک داستان نوشته و در اون محمد رو تبدیل کرده به یک از شخصیت‌های داستان، اون همه مسلمانان رو تبدیل نکرده به شخصیت،
ولی نماد مسلمانان آیا به شمار نمیادش؟
ببینید هر کسی نماد یک چیزی است. یعنی شما مثلا هیتلر هم نماد نازی ها هستش، بنابراین اگر من هیتلر رو در یک داستان بیارم نازی ها ناراحت میشن. اما ما در محمد یا هیتلر اشخاص حقیقی موجود در جامعه نیستن، اینا اشخاص تاریخی هستن. ما حق داریم هر طور دلمون میخواد با تاریخ برخورد کنیم. بله، اگر شما یک شخص حقیقی موجود در جامعه رو بیارین و موضوع مقالتون بکنین یا رمان بکنین، باید پاسخگو باشین در دادگاه. اما اشخاص تاریخی که اشخاص حقیقی دیگه نیستن، به عنوان شخص خودشون یا به عنوان چهره تاریخ خودشون میتونن موضوع هنر قرار.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم. بحث گسترده‌ای هستش، میشه که در برنامه‌های مختلف این موضوع پرداخت، بیشتر هم زمان نیاز داره. ممنونم ازتون که با ما همراه بودید.
من از شما.
اما امکان اتصال به اینترنت ماهواره‌ای در تمام نقاط زمین یکی از اهداف شرکت‌های پیشگام در صنایع فضایی است. 5 سال پیش شرکت اسپیس اکس برای رسیدن به این هدف پروژه استارلینک را راه اندازی کرد. پروژه‌ای که قرار است به کمک ماهواره‌های کوچک و پرتعداد اتصال به اینترنت پرسرعت را در سراسر زمین ممکن کند. اسپیس اکس تاکنون در چندین مرحله 835 ماهواره استارلینک را به مدار زمین فرستاده. جدیدترین مجموعه از این ماهواره ها روز یک شنبه از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به مدار زمین پرتاب شد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
شرکت اسپیس ایکس جدیدترین مجموعه از ماهواره های استارلینک را به مدار زمین فرستاده. این محموله با موشک فالکون 9 و از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد. استارلینک یکی از پروژه‌های شرکت اسپیس ایکس است که با هدف توسعه شبکه اینترنتی پرسرعت جهانی راه اندازی شده. اسپیس ایکس از سال 2015 میلادی تا کنون در چندین مرحله بیش از 800 ماهواره کوچک این پروژه را به مدار زمین فرستاده است. استارلینک قرار است به کمک ماهواره‌های کوچک بیشمار اتصال به اینترنت پرسرعت را در سراسر نقاط زمین ممکن کند. برای رسیدن به این هدف این شرکت باید هر ماه حداقل 120 استارلینک به مدار پرتاب کند. موشک فالکون 9 در ششمین پرتاب موفقیت آمیزش بعد از فرستادن محموله به بیرون از جو به سلامت به زمین نشست. این 62 فرود موفق موشک‌های اسپیس ایکس در 5 سال اخیر است. حدود 1 ساعت بعد از پرتاب هر 60 استارلینک در مدار زمین رها شدند. این پرتاب در حالی انجام شد که اوایل ماه اکتبر یکی دیگر از مأموریت‌های موشک فالکون 9 دقایقی قبل از پرتاب لغو شد.
حالا مهندسین اسپیس‌ایکس در حال رسیدگی به مشکل ایجاد شده در موتور این موشک هستند. هنوز مشخص نیست که چه تفاوتی میان این موتور و موتور مأموریت‌های استارلینک وجود دارد. مشکل ایجاد شده در موتور موشک نگرانی‌هایی را برای مأموریت‌های بعدی به وجود آورده. ناسا و اسپیس ایکس در این باره سکوت کرده اند. این در حالی است که ماه آینده قرار است 4 فضانورد با کمک موشک فالکون 9 به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شوند. مأموریت روز یک شنبه 18 پرتاب موشک‌های فالکون 9 در سال 2020 بود. اولین مأموریت این نوع موشک 10 پیش انجام شد و تا کنون نزدیک به 100 پرتاب موفق را پشت سر گذاشته. پرتاب محموله بعدی ماهواره‌های استارلینک قرار است 4 از مرکز فضایی کیپ کاناورال در فلوریدای آمریکا انجام شود.
فدراسیون فوتبال ایران با درخواست فدراسیون پزشکی ورزشی آغاز لیگ برتر فوتبال ایران رو 1 به تعویق انداخت. سازمان لیگ دلیل این تصمیم و بحران کرونا عنوان کرده. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، در این 1 به نظر چه تمهیداتی به کار گرفته خواهد شد تا مسابقات با ایمنی بیشتری آغاز بشه؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. جالبه که همین سوال رو مجری شبکه خبر از رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی پرسید که قراره چه اتفاقی بیفته در این هفته، و تنها پاسخی که داده شد این بود که ما وظیفه داریم تا جایی که میتونیم مسابقات رو به تعویق بیاندازیم. یعنی حالا 1 عقب افتاد، بعدش هم ببینیم چی میشه. و این موضوع یعنی همون بی‌تدبیری، بی‌برنامگی و مراجع متعددی که تصمیم گیرندن و اظهار نظر میکنن در خصوص کرونا در سراسر کشور. در بحث ورزش هم به همین ترتیبه و هیچ برنامه‌ای نداره فدراسیون فوتبال. خاطرمون است که پارسال هم رقابت‌ها به بهانه‌های مختلف با 1 تأخیر آغاز شد و دیدیم که در عمل هیچ تغییری در بطن فوتبال ایران در ورزشگاه‌ها در پشتیبانی و تدارکاتی رقابت لیگ برتر رخ نداده. امسال حداقل کاری که فدراسیون میتونست بکنه این بود که مثل چین، تازه چین میدونیم که چقدر به هر حال امکاناتی که داره و شیوه مقابلش با ویروس کرونا کاملا متفاوته و بسیار قوی عمل میکنه در این زمینه، اومدن برای اینکه مسابقات رو از تراکمش کم کنن و هزینه های کمتری صرف بشه در 2 برگزار کردن. اما در عمل فدراسیون فوتبال اولا اومد رقابت‌های سوپر جام رو، مسابقه سوپر جام بین پرسپولیس و تراکتور رو حذف کرده، اصلا معلوم نیست کی برگزار بشه، گفتن در نیم فصل بدون اعلام تاریخ. و الان هم رقابت‌ها 1 عقب میفته که هیچ واقعا هیچ تمهیدی هم اندیشیده نشده که در این هفته چه رو خواهد داد.
مهدی، سایر فدراسیون‌ها هم قاعدتا با این شرایط مواجهن، آیا اونها پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری مسابقات رو اعمال می‌کنن؟
متاسفانه اونها هم همین مسئله رو دارن، ولی برخلاف فوتبال اخبارشون کمتر دیده میشه. امروز صبح در رادیو ورزش شنیدم که والیبال ایران که لیگش در حال برگزاریه و متوقف شده، 80 به صورت رسمی از مربیان و مسئولین مسابقات به خاطر ویروس کرونا در قرنطینه هستن و مسابقات در واقع فعلا لغو شده، هنوز معلومی چگونه قرار ادامه پیدا بکنه. جالبه که در رشته های سالونی مثل والیبال خیلی راحت میتونستن مسابقات متمرکز، کوتاه مدت و به صورت حبابی برگزار کنن، ولی برنامه ریزی در این زمینه هم نبوده. یا مثلا در کشتی انتخابی گفتن معلوم نیست بگذاریم در برخی وزنها به خاطر کرونا. در همزمان مهدی رقابت های انتخابی روسیه برگزار شده، همه مدعیان هم شرکت کردن. ورزش ایران به طور کلی برنامه، پروتکل و هیچ گونه راهکار و ایمنی مشخصی برای مقابله با کرونا نداره، ولی مدام اشاره میشه که باید پروتکل ها رعایت بشه و کسی نمیدونه اصلا این پروتکل ها چی هست و چه امکاناتی رو در بر میگیره.
خب بریم سراغ فوتبال اروپا. هفته اول از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امشب به پایان میرسه. رقابت هایی که مطمئنیم به تعویق نمیافتن. از مهمترین بازی ها برامون بگو.
مسابقاتی که شاید جذابترینش بایر مونیخ باشه، قهرمان رقابت‌ها، مدافع عنوان قهرمانی مقابل اتلتیکو مادرید قرار میگیره که خب لوئیس سوارز رو به خدمت گرفته. لیورپولی که مدام داره چهره‌های شاخص خودش رو به دلیل مسئولیت از دست میده، بعد با آژاکس آمستردام بازی کنه و رئال مادرید با شاختار دونتسک بازی میکنه. اما برای ایرانی‌ها طبیعتاً بازی تیم پورتو در زمین منچستر سیتی فوق‌العاده میتونه جذاب باشه. مهدی طارمی رو به احتمال زیاد در این مسابقه خواهیم دید در برابر تیمی که خب گواردیولا رو به عنوان سرمربی داره و مجموعه‌ای از ستارگان بزرگ دنیا. اگه بازی کنه که خوشحال میشیم و اگه گل بزنه که بسیار بیشتر و علاقه‌مندان فوتبال مشتاقانه منتظرن که این مسابقه رو ببینن.
بله ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مورد داشته باشیم مر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزهای سیاه کرونایی، توصیف روزنامه جهان صنعت هست از روزهای اخیر. آنچه در ایران در حال اتفاق افتادن هست رکورد شکنی پیاپی و مداوم شمار جان باختگان بر اثر کرونا در ایران، هشدارهایی که بسیاری از کارشناسان، بسیاری از رسانه‌ها، بسیاری از تحلیلگران به مقام‌های دولتی، به مقام‌های حکومتی و به مقام‌های مسئول دادند، اما گوشی برای شنیدنش نبود. حالا همه شاهد هستند که هر روز شمار بیشتری از مردم جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست میدن و هر کدوم از این عددها پشتش خانواده‌هایی هست و افراد دیگری هستند که سوگوار میشن و آسیب میبینند. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته در روز دوشنبه با 337 مرگ بر اثر کرونا در رتبه اول مرگ و میر کرونا در دنیا قرار گرفت. در اردیبهشت ماه این عدد آمار مرگ روزانه به 9 نفر رسیده بود در شهری مثل شهر تهران، ولی در حال حاضر در شهر تهران به بیش از 150 نفر رسیده. در سایر شهرها و استانها هم همین گونه. در آذربایجان غربی وضعیت به گونه است که روزانه بین 29 تا 36 نفر جان خودشون رو از دست میدن. در اصفهان همین گونه است و در برخی دیگر از استانها هم همینطور. در سایر استانها، برای نمونه در استان فارس و شهر شیراز هم روز سه‌شنبه حدود 20 نفر جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن. روزنامه ها انتقاد کردن حالا به تدریج از دولت و روزنامه وطن امروز برای نمونه نوشته نان گران و جان ارزان وضعیت این روزها رو توصیف کرده و یک نمودار منتشر کرده روزنامه که شتاب مرگ در ایران رو نشون میده. این نموداری که روزنامه وطن امروز منتشر کرده و حالا به ناگهان در حال افزایش هست، همش روندش افزایشی بوده از هفتم مهر ماه و حتی قبل از اون، و حالا به ناگهان به سمت عددهای بزرگی میره مثل 500 600 کشته در روز، چیزی که مقام‌های بیمارستانی، مقام‌های درمانی و انجمن‌های پزشکی در ایران نسبت بهش هشدار داده بودند. برگزاری مراسم محرم، برگزاری کنکور، بازگشایی مدارس و هر روز دستوری می‌دادند از ستاد ملی مدیریت کرونا، در حالی که آقای علی خامنه‌ای و آقای حسن روحانی مدت هاست که قرنطینه هستند. آقای خامنه‌ای که با هیچ کس دیدار نمی‌کنه، حسن روحانی هم با شماری از افراد به خصوص دیدار داره. در اون طرف مردم هستند که مجبورند به خاطر کار، به خاطر زندگی و به خاطر معیشت برن بیرون و این گونه جان خودشون رو از دست بدن. روزنامه ستاره صبح با عنوان روز سیاه کرونا از این روزها نام برده. خانم میرو مهرز گفته که کرونا در همه کشور وضعیت اسفناک و وحشتناکی داره و تنها راهش اینه که دست کم دو هفته تعطیلی مطلق انجام بشه. آقای حمید سوری گفته که عدم ایجاد تعادل بین بیم و امید مردم مهمترین عامل شعله ور شدن آتش کرونا بوده و این وضعیتی است که در ایران پیش آمده. به لحاظ مرگ هایی که ناشی از کرونا، شمار مبتلایان هر روز بیشتر، شمار مرگ بیشتر، و اگر امروز محدودیت های خیلی شدیدتری رو به اجرا بگذارن، دست کم دو سه هفته طول میکشه تا آمار به تصویر برسه، افزایشش کند بشه. و این وضعیتی است که همه روزنامه ها تقریبا امروز از اون به عنوان وضعیت هولناک یاد کردن و خواستار اقدامات جدیدتر در این باره شدن.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این آخرین روز از مهر ماه سال 99 هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.